بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. این بدعت تأخیر جلسات از ساعت اعلام شده اونقدر سنت شده که یک جلسه اگه سر وقت شروع بشه غیر عادیه. یعنی وقتی میگن 9 همه فکر میکنن شوخیه، یعنی فکر میکنن منظور 10ه، یه رو به 10ه. حالا امیدواریم این لااقل توی قم به همون سنت اسلامی خودمون برگردیم که وقتی یک جلسه میگیم سر رأس فلان ساعت، همون ساعت هر دو طرف بیان. جلسه رو حسن مطلعش آیاتی که چون بحث ما رسانه‌ای و هنری است، اینا از یوسف و زلیخا شروع کردن. موضوعی که دوستان فرمودن در این جلسه ترشه، چون مخاطب عمده جلسه فرمودن دوستان طلبه‌ای هستن که کار رسانه‌ای میکنن، حالا به جز دوستان خود مدرسه معصومیه، دوستان خود مدرسه رفقای مدرسه هستن، به علاوه رفقایی که از بیرون قرار بود بیان، رفقای طلبه‌ای هستن که کارهای رسانه‌ای میکنن. بنده قرار شد که چند نکته در باب فلسفه رسانه دینی و استراتژی در رسانه دینی نکاتی رو عرض بکنم، در باب روش رسانه دینی در دنیای معاصر. حالا طبق آماری که من شنیدم، تجربه گفتگوهای رسانه‌ای با مردم تو عرصه معرفت دینی، گفتگوی مستقیم با مردم، مخاطبش از حدود 4%، 3-4% تا 25 حتی 30% در مواردی بوده و هست. این معنیش اینه که اولا کل خطابات دینی رو ولو خطاب مستقیم رو همشو به یه چوب نمیشه روند. ثانیا کمیت پایین در مخاطب چون این مباحثی تو رسانه دو احتمال داره و تک احتمالی نیست. یه بار میتونه دلیلش ضعف از ناحیه برنامه ریز باشه یا کسی که ارائه میکنن، یه طرف هم ممکنه مشکل از ناحیه مخاطب باشه، چون ما با کار دینی به عنوان کالا مواجه نمیشیم. که حالا این نکته ایست، اولین نکته ای خواهد بود که حدود 9-10 نکته در باب رسانه دینی و دین در رسانه عرض میکنم بهش اشاره خواهم کرد. مقدمتا این عرض بکنم که تو مباحث آکادمیک در عرصه جامعه شناسی رسانه یه حرفایی زده میشه که بخشش درسته، بخشش غلط و فریبنده است. از جمله تو این مباحث جامعه شناسی رسانه وقتی که تو دنیا از دین در رسانه بحث میکنن، حالا با تفکیک بین دو عبارت دین رسانه‌ای و رسانه دینی که یه وقت بحث در لفظ میکنیم، خب تفاوتی با هم نمی کنن. دین که در رسانه میاد قاعدتا بایستی به بعضی اقتضاعات رسانه‌ای تن بده، به بخشیش یعنی بخش مبتذل رسانه‌ای شدن تن نده. در مورد او شق اول دین رسانه‌ای، همون رسانه دینی، یعنی بخشی از رسانه دینی است. رسانه دینی اعم می شود از دین رسانه‌ای به این معنا. اما دین رسانه‌ای به مفهوم دوم که تن به یک سری پارادوکس هایی و تناقض هایی و ابتذالاتی بده که حالا به بخشش اشاره میکنم، با اون معنا البته تباین هست بین دین و دین رسانه‌ای، دینی که باید عرضه بشه و اونی که عرضه میشه، بین اونچه هست و اونچه باید تفاوت، گاهی تناقض پیش میاد. اما دین برای رسانه‌ای شدن نمیتونه صرفا به محتوای دین ما بسنده بکنیم، به اقتضاعات روشیش هیچ توجهی نداشته باشیم و اونا رو دست کم بگیریم. توی هر دو بعد قضیه افراط و تفریط ما رو با مشکل مواجه میکنه. اونو که عرض کردم ما رو به اشتباه نندازه، تو مباحث آکادمیک در جامعه شناسی رسانه در غرب این تعبیر دین رسانه یا رسانه دینی یه چیزی شبیه کلیسای الکترونیک که اونجا مطرح هست، به عنوان یک کالای کهنه است که تلاش مذبوحانه میکنند دینیون و روحانیون دینی و مسیحی برای اینکه تو بازار کالاهای فرهنگی رقابت بکنن با دیگران، وارد یک رقابت تجاری میشن با نتیجه ای از پیش معلوم که کی بازنده است کی برنده است. مشتری زیادی نداره ولی بالاخره یه جایی تو رسانه باید به دین و دینیون داد تا دین تبدیل به بنیادگرایی دینی نشه، یعنی یه جوری تخلیه بشه، یک سوپاپ اطمینانی نهادینه بشه، رسمی بشه. هر چیزی که رسمی شد و تو رسانه رسمی آمد، دیگه بعد انقلابیشو، بعد جنبشیشو از دست میده، دیگه رادیکالیسم و اپوزیسیون بازی و اینا، یعنی پیام اپوزیسیون دیگه از او به مشام نمیرسه و به گوش نمیرسه. با این استدلال که یه جایی بهش بدیم تا تبدیل به بنیادگرایی دینی نشه، یه مفهومی به نام واعظ رسانه‌ای، واعظ تلویزیونی رو اونجا به عنوان کسانی که میکوشند مفاهیم شخصی و نسبی و درونی رو اجتماعی بکنن و تا حدی که به تلطیف روابط اجتماعی کمک کنه اشکالی ندارد، ولی از مرز این نباید عبور بکنه، اشاره میکنن و میگن اینا فهمشون هم از رسانه‌ای شدن دین فقط در حد تکثیر تعداد مستمعانشون هست و توجه به سایر اقتضائات رسانه‌ای شدن ندارند. چون اگه داشتن میدونستن که اصلا مفاهیم دینی تو رسانه که بیاد، مفاهیم مسیحی که تو رسانه میاد، چه مشکلاتی باش مواجه میشه. از جمله این اقتضائات اینه که مواعظ دینی، مواعظ کلیسا ملالت‌آورند، وارد رقابت میشن با هیجان و تنوع و روزآمدی رسانه و معلومه که برنده و بازنده کیست. این یکی از نوع ورود ایناست تو حوزه جامعه شناسی رسانه دینی، به اصطلاح رسانه و دین بحث کردن. طبق کلیشه‌هایی که در اونجا مطرح بوده، این حرف حالا تا حدودی درسته، تا حدودی عرض میکنم به خاطر تخصیصی که حالا میخوام بزنم و تفاوتی که اسلام و پیام اسلامی داره با سایر پیام‌ها. البته ما میتونیم معامله‌ای که با مسیحیت در غرب شد اینجا با اسلام بکنیم و کردیم هم گاهی، خودمون به همون روش واعظان مسیحی از دین حرف زدن، یعنی اسلام رو، دین رو در یک قطعه ای از حوزه و عرصه زندگی محدود کردن و از حالت اصلاحگری خارج کردن، تبدیل به حالت توجیهگری. اینا همون کارهایی که با مسیحیت شد، که البته اقتضائاتی هم داشت خود مسیحیت. ما هم گاهی از این بلاها بر سر اسلام تو رسانه‌های رسمی آوردیم. حالا اونی که بخوام عرض کنم یه بحثی است تو فلسفه که برای رسانه به اصطلاح مدرن میشمرن و نسبتش با دین و رسانه دینی، که سعی بکنیم پاسخ بدیم به این سوال که آیا رسانه دینی شدنی است، که این روشنه به نظر من. اما سوال دوم بیشتر بهش میخوام بپردازیم و اون که دین آیا رسانه‌ای میشود یا نه. اینم از نظر ما مسلمان ها به نظرم روشنه پاسخش، اگر تعریف رسانه روشن بشه. یه وقت داریم راجع به ذات و اقتضائات یه چیزی به نام رسانه صحبت میکنیم، اونجا باید وارد بحث بشیم که آیا رسانه ذات دارد و اقتضائات ذاتی دارد، یا رسانه چیزی نیست جز رسانه و اون اقتضائاتی که میگید اقتضائات مربوط به مخاطب و فضای اجتماعی است و مربوط به ظرفیت‌های گوینده و شنونده و توان ما و رقبا ماست، نه لزوما اقتضائات رسانه. کمیت زدگی هم اقتضای رسانه نیست، اقتضای فرهنگ عمومی یک جامعه است و کسانی که فرهنگ سازی میکنن تو اون جامعه. اینا بحثی است که من الان نمیخوام واردش بشم چون جای بحث اصلی منو خواهد گرفت، اما فقط برای که دوستان توجه ذهنی پیدا بکنن که ما بعد پاسخ میدیم روشن باشه به چه سوالاتی از جمله داریم پاسخ میدیم، اینه که تو همین منطق بعضی به اصطلاح پارادوکس های لاینحل یا ظاهرا لاینحلی رو در رسانه ای شدن دین ذکر کردن و فرمولیزه کردن که شبیه به هم هم هستن، که حالا من به 3-4 تاش فقط تیتروار اشاره میکنم، تقریبا یه مضمونو دارن و همشون میخوان بگن که دین به طور مطلق وقتی رسانه ای شد دیگه دین نمیتونه باشه، یا رسانه رسانه نیست یا دین دین نیست. ما حالا راه برون رفت اسلامی از اون رو شفافش سعی میکنیم بکنیم. یکی از استدلالایی که شده اینه که رسانه ای شدن دین، دین رو جزئی از مدرنیته میکند، چون طبق تعریف اینا رسانه مدرنه، هرچی که رسانه ای شد به یه معنا مدرن میشه، مدرنیزه میشه. و وقت دین چون سنته، طبق تقسیم بندی های اینا کهنه است، سنته، این وقتی که وارد رسانه شد عملا مدرنیزه میشه و به اقتضائات مدرنیته مجبور تن بده. مهمترین اقتضاء مدرنیته هم سکولاریزه شدن است، یعنی غیر دینی شدن. بنابراین دین وقتی رسانه ای شد عملا غیر دین می شود، غیر دینی می شود به نحو اجتناب ناپذیر. بعضی هم اسمشو با تعبیر پارادوکس نیته ازش نام بردن این رو، چون ریشه های این حرف اونجا ذکر شده. اشکال دیگه ای که کردن که ازش تعبیر شده به، یعنی برگردوندن به ریشه های بعضی حرفایی که پارسونز گفته در باب اجتماعی شدن، ازش اینجوری نتیجه گرفتن که رسانه دینی رسانه حاشیه است نه متن. دین نمیتونه متن رسانه بشه. حالا توضیح میدم که اینا همه با قیاس به مسیحیت حرفا زده میشه یا به اسلام به عنوان یه نهاد اجتماعی در عرض سایر نهادها، نه اسلام شامل که به همه عرصه‌های زندگی کار داره. سوم اون چیزیست که ازش تعبیر شده به پارادوکس مکلوهان در باب رسانه، که رسانه دینی برای گفتگو با دیگران، یعنی دین وقتی تو رسانه میاد با رقبایی مواجه میشه، بعد اگر بخواد بنیادگرایانه برخورد کنه که اصلا گفتگویی صورت نمیگیره که بگی ما حقیم شما باطلید. اگر بخواد گفتگو بشه باید بگه یک کم ما حقیم یک کم هم شما، تا بتونه گفتگو کنه. بنابراین عملا وارد پارادایم نسبی گرایی میشه. رسانه دینی مجبور برای گفتگو با دیگران، یعنی دین وقتی وارد رسانه شد برای گفتگو و تعامل با دیگران مجبور میشه بی‌طرف بشه، نسبی گرا بشه. بین دینی بودن و رسانه بودن مجبور بشه به انتخاب. اگه بخواد تو رسانه بمانه باید دست از مطلقهای خودش برداره و دین بدون مطلقهای خودش دین نیست. مورد چهارمی که گفتن، باز اینو به عنوان نظریه مونتنی مطرحش میکنن که از حرفای اون نتیجه گرفتن، در واقع نه ای که خود اون مستقیم این تعبیر رو به کار برده باشن، اینا همشون، رسانه دینی نمیتواند جهان شمول باشد، چون هیچ دینی نمیتونه جهان شمول باشه مگر اون که استحاله بشود. بنابراین دین رسانه ای دین مجازی میشه، نه دین حقیقی اونگونه که بوده و هست. اینا بعضی از اشکالاتیه که بعضی از مهمترین اشکالاتیه که در باب رسانه ای شدن دین یا دینی شدن رسانه، که حالا یه تفاوتی عرض کردم بین اینا هست، ولی ما اینجا داریم اینا رو به یه معنا اینجا به کار میبریم، چون به وجه خاصی از رسانه ای شدن دین فقط نظر داریم. اینا حرفایی که زده شده من نمیخوامم نفی بکنم، اینا واقعا در مورد مسیحیت و نوع وعظها و تبلیغ مسیحی ممکنه صدقم بکنه، ولیکن اصلا قبل از اینکه مسیحیت در اروپا رسانه‌ای بشود همین مشکلات رو داشت. این مشکلات مربوط به رسانه‌ای شدن نبود، قبلش این مسائل بود. اینم میپذیریم که میشود اسلام رو حتی تشیع رو هم با همین هزینه‌های سنگین رسانه‌ای کرد، یعنی همینه که اینا میگن، یعنی از هویت و ماهیت دینی و اصلاحگرانه خودش فاصله بگیره برای که رسانه ای شده باشد. این بلا بر سر اسلام و تشیع هم میتونه بیاد، آمده هم تا یه حدودی در خارج داخل اینا. اما اینو قبول نداریم که بگید این اقتضاء ذاتی رسانه است و لابدیست و راه و چاره دیگری نیست. ما راجع به این اشکال داریم، به خصوص اگر با این توصیفاتی که حالا عرض خواهم کرد رسانه دینی و دین در رسانه چه خصوصیاتی داره و باید داشته باشه، اون چگونه عمل میکنه که تمام این اشکالات رو پاسخ میده. و خواهیم دید که اون دینی که ما ازش صحبت میکنیم میتونه رسانه‌ای بشه بدون اینکه سکولاریزه بشه، بدون اینکه به حاشیه بره، بدون اینکه نسبیگرا و بی‌طرف بشود به لحاظ نظری و تئوریک، و بدون اینکه مجازی بشه و استحاله پیدا کنه. اما البته کار سنگینیه، آسون نیست، هر کسی از پسش بر نمیاد. متابعی توجه بکنیم که بعضی از همین تئوری‌های به اصطلاح جامعه شناختی و رسانه شناسی و نمیدونم در باب فلسفه رسانه و این حرفا، اینا این خطر وجود داره که اگر اینا رو بی حساب و کتاب و بی دقت وارد ذهنیت ما بشه، به تدریج همه چی رو بعداً به هم می‌ریزه. ممکنه همون ابتدا شما احساس نکنید، چون که بعضی از این تئوری‌های تو حوزه‌های علوم اجتماعی و اینا رو آوردیم جداگانه آموزش بدیم به طلبه دانشجوی مسلمون و اینا تو دانشگاه‌های به اصطلاح حتی مثلا اسلامی که بعد انقلاب ساختن و اینا، در کنارش هم گفتن یکم فقه و اخلاق میگیم، یکم هم تئوریای علوم اجتماعی رو میگیم، اینا با هم دیگه میشه وحدت حوزه دانشگاه و بعد دیگه ببین چی تو توش در میاد. این هم یه اشتباهه، نمیخوام بگم اونا رو نباید دونست اینا رو نباید دونست، اما زمیمه کردن، سنجاق کردن مکانیکی بعضی تئوریای علوم اجتماعی که مبناش متفاوته با مبنای نگاه اسلامی دینی شیعی، سنجاق کردن اینا به هم دیگه، اینجوری نیست که نهایتا نتیجهش یه چیز مثبتی در بیاد، بگید مزایای هر دو رو داره فلان رو نداره. این لزوما این نیست، نمیخوام بگم لزوما این هست، ولی لزوما این نیست. اینو باید بهش توجه بکنیم، باید مورد به مورد دقت کرد. گاهی یه حرفی ظاهرش علمی است فنی است، اما یه آثار حقوقی اخلاقی اجتماعی و تئوریک و عملی درازمدتی داره که گاهی دیر میفهمید و بحران میسازه. گاهی یه بحران کاشته میشه در درون فکر شما ولو الان متوجه نشید. مثل میدونید یه تکنیک های بحران سازی برای رایانه ها هست، این پدیده عنکبوت ها، دستکاری موتورهای جستجو توی اینترنت و اینا، یه ویروس هایی هست مثل اسب تروا عمل میکنه. یعنی ظاهرا اینا حاوی برنامه های مفیدی هن، ولی وقتی میان وارد شبکه و دژ شما میشن، کدهای خطرناکی آزاد میکنن، بمب‌های لوژیک منطقی، بمب‌های منطقی وارد رایانه و شبکه میشه و همو اولم فوری عمل نمیکنه، یه مدتی غیر فعال میمونه، ولی اینا در واقع کوک شدن تا در یه تاریخی فعال بشن و منفجر بشن و منفجر بکنن کل سیستم اطلاعاتی شما رو. اگر ما دقت نکنیم تو حوزه تئوری‌های علوم اجتماعی که ترجمه میشه که به نام علم هم هست، بخشش هم علم و تجربی هست، عقلی هست، با اونها هم ما مشکلی نداریم، به شرطی که برهان داشته باشه و تجربه تاییدش بکنه، چون ما عقل و تجربه رو سکولار نمیدانیم. اگه واقعا عقلی و تجربی باشن، نه اینکه با پاسپورت و برچسب عقل و تجربه بیان ولی نه پشتش برهان عقلی باشه نه تایید تجربی باشد. ولی بسا گزاره‌های ایدئولوژیک سکولاری که نه عقلی نه تجربی، خرافات مدرنن، ادعاهای بلا دلیلن، مملو و علوم اجتماعی و علوم انسانی از این نوع گزاره ها، از جمله تو همین حوزه جامعه شناسی دین و جامعه شناسی رسانه و این حرفا، بخشش منطقی درسته، اونا سکولار و غیر سکولار ندارن، بخشش واقعا هیچ دلیل عقلی تجربی تاییدش نمیکنه، ایدئولوژی هن، ایدئولوژی های مادی مبتنی بر نگاه ها و تفسیرهای مادی و حیوان انگارانه از انسان هن. اونا رو چرا ما بپذیریم؟ اینا گاهی وارد ذهنیت ما میشن و بهش توجه نداریم. مقدمه دوم، قبل از اینکه حالا اون نکات رو عرض بکنم، اینه که یکی از اقتضائات رسانه‌ای شدن دین به معنای مثبتش، نه به معنای مبتذل. یه وقت میگن آقا فلان مفهوم، بله این دیگه رسانه‌ای شد، ژورنالیستی شد، یعنی مبتذل شد، یعنی سطحی شد، عوام فریبانه شد، دیگه استدلالی نیست، منطقی نیست، همطور میگن. چون رسانه دیگه مالیات هم نمیخواد بدید، میگی دیگه. این مفهوم غلط، مفهوم بد، بخش بد اقتضائات رسانه‌ای شدن. ما متاسفانه گرفتار این هستیم. یه عالم برنامه‌های دینی، فیلم‌های ظاهراً دینی تولید میشه و بهش آب بستی، هیچی توش نیست ارزش‌های دینی الا یه ظاهر و قشری گرایی و ادا اصول دینی. میبینی الان چقدر فیلم‌ها می‌سازن که مثلا توش حجاب ظاهراً درسته، مثلا یک نمازی هم می‌خونن و یا شدی هم می‌ذارن، آش نظری. الان دیگه چیزای ثابت برنامه‌های فیلم‌های ما اینجوری شده، تقریبا تو همه فیلم ها یک دیگه آش نظریه، یه چند تا خانوم ها دارن چی میزنن و صلوات میفرستن و دیگر هم میزنن، یه پسره هم غیر مذهبیه میاد یه مرتبه همونجا عاشق او میشه و به خاطر دختره مذهبی میشه، و یه پیرزنی هم نشسته سبزی پاک میکنه، یه قرآن هم بالای تاخچه، این فیلم دینی شد. از این فیلم های دینی پدر ما میگفت که یه سماور و یه مقدار سبزی خورد کردن و یه چند تا خانم چادری و آقای که اول ریش نداره آخر فیلم ریش میذاره و اینا، از اینا بیارید، من هفته 600 تا فیلم دینی براتون درست میکنم. اینا دیگه یک نوع فیلم فارسی های مبتذل بعد انقلاب با ظاهر دینی و ریاکارانه، که وقتی فیلم تمام میشه شما نه اعتقادات دینیت تقویت شده، نه ارزش ها و اخلاق دینی در شما ایجاد شده، نه مدل دینی زندگی رو یاد گرفتی، هیچی، فقط ادای دینی درآوردی. اما یه اقتضائات مثبت رسانه‌ای شدن ما داریم. رسانه‌ای میشی باید هزینه‌شو بپردازی، و این رسانه حتی منبر، از خود منبر، وقتی یه منبر میری و شروع می‌کنی، خود منبر اولین و طبیعی ترین رسانه است و مؤثرترین رسانه در طول تاریخ. خود گفتگو با مردم اقتضائات رسانه‌ای داره، مگه هر چیزی رو میشه گفت حتی رو منبر عادی؟ این اقتضائات رسانه‌ای به این معنا حتما باید لحاظ بشه، به خصوص هر جه رسانه فراگیرتر میشه و موافق و مخالف و با دین و بی دین و هر شود که دیدگاه های مختلف، زمین های مختلف مخاطبتن، و به خصوص تو فضایی که رقبای شما خیلی از شما بیشترن و خیلی قوی ترن، حتما اقتضائات رسانه‌ای رو توجه بکنیم. ما تا اونا این بخش مثبتشه و باید توجه کنیم چی هست. و ما تو روایات هم زیاد تو این باب توصیه داریم، تعابیری از خود پیامبر اکرم و اهل بیت سلام الله علیهم که مثلا تعبیر ایاکم والغلو فی الدین، بپرهیزید از قلوب و افراطیگری در دین. خب این توصیه شارع مقدس و آورنده دینه، خودش میگه در قلوب در دین مراقب باشید. حلک من کان قبلکم للقلوب، قبلی ها ابین رفتن، نه به خاطر اینکه حرفاشون همه باطل بود، حرفای حق داشتن، اما غلو کردن، افراطی‌گری. افراط از هر دو سر غلطه. یا تعبیر که فرمودن ایاکم و تعمق فی الدین، تعمق اینجا به معنای تفکر و ای تعمق فارسی نیست. تو فارسی میگین تعمق کن، یعنی تفکر و تأمل کن، این که توصیه شده در دین. این تعمق در این روایت به معنای گیر دادن، سختگیری های ارتدوکسی، ظاهرگرایی بدون انعطاف، بدون عقلانیت، تبلیغ بدون تفکر. تعمق به معنای تفکر که خود دین دعوت کرده، خود پیامبر و قرآن بارها. این یعنی حقیقت تحریف شده و قلوف شده. دروغ نیست، حقیقته، اما قلوف شده است. دروغ تو ابعاد و اندازه هاشه، نه تو خودش. یعنی اگر یک رسانه ای دین رو که داره به جامعه معرفی میکنه، چه در قالب گفتگوی مستقیم چه غیر مستقیم، فیلم نمیدونم هرچی، اگر این قلوف کنه در بیان دین، یعنی ابعاد خود دین رو ارائه نکنه، یعنی ابعاد ثبوتی دین با ابعاد اثباتی دین متفاوت باشه، یعنی اگر دین روی یک چیزی 10 درجه تاکید کرده، روی یک چیزی 100 درجه تو حوزه احکام یا اخلاق یا عقاید، رسانه دینی هم باید به همین اندازه تاکیدش باشه، نه اینکه او رو 10 درجه یه 100 درجه تاکید کنه، روی 100 درجه یه 10 درجه تاکید کنه. این میشه اسلام کاریکاتوری. دماغش گنده، گوشش کوچیک، چشماش یک چشمش ریز، یکیش درشت. و همین اسلام مترقی عادلانه عقلانی توحیدی میشه یک اسلام مضحک مسخره ارتجایی، غیر قابل تحمل. یا این تعبیر که فرمودن ان الله قد جعل هذا الدين سهلا فخذوا منه ما تطيقون، خداوند این دین رو آسان، یعنی متناسب با ظرفیت بشر نازل کرد، ولی حقایق خیلی بیش از این هاست. شما هم همون مقداری که طاقتش هست، به قدر عقولکم و به قدر طاقتتون و به قدر طاقت جامعه، رعایت ظرفیت مخاطب، اینا هم جزء اقتضائات رسانه‌ای شدنه. مگه همه حقایق رو، حالا فرضاً ما بدونیم خودمون همه جا و به همه، مگه میشه گفت؟ اصلا خود این خلاف حکمت دینه. رسانه عمومی حتما همه چیزو نباید توش نمیشه گفت. معارف دین طبقه بندی شده است، مثل کلاس درس. مگر مطلبی که به دکترای ریاضی میگی، مگه میتونی به یک دانش آموز کلاس اول بگی؟ هم او رو پدر او رو در میاری، هم پدر خودت در میاری. طبقه بندی شده است این مفاهیم. این هم یکی از اقتضاعاتشه. فرمود که این دین آسانه، شما و عقلانی حساب کتابتون، حتی تو آخرت هم به قدر عقولکمه. آخرت ما هم عقلانی است. روایت می‌فرماد به اندازه، پیامبر می‌فرماد به اندازه عقلتون مؤاخذه خواهید شد در قیامت. ولذا حساب کتاب عالم و جاهل یکی نیست اصلا. یکی نیست. چیزی رو که از آدم عادی می‌بخشن از عالم نمی‌بخشن. و این تعبیر فوق‌العاده مهم که پیامبر فرمودن ان هذا الدین متین، این دین متینه، یعنی محکم و تمیز حساب شده، طراحی شده، این پروژه درست طراحی و اجرا شد، شما هم درست استفاده کنید. فاوقل فیه برفق، با رفق و مدارا، نه افراط و نه تفرید. رفق یعنی همون رعایت تعادل ظرفیت ها. اینا سیره پیامبره که فرمودن این دین منطقی است، شما هم باش منطقی مواجه بشید. حالا اینا رو میخواد اسمش رو بگذارید اقتضاعات رسانه‌ای، میخواد اصلا اسمش رو نذارید. بالاخره وقتی دین مطرح میشه با مخاطب، میخواد از طریق تلویزیون باشه، اینترنت، ماهواره یا منبر شفاهیه، اینا اقتضاعات بیان این دینه، این ملاحظات باید بشه. حالا اون نکاتی که من به هر کدوم حدود 7-10 تا نکته است، من به هر کدوم فقط اشاره میکنم، فرصت نیست خیلی گسترش بدم. که اسلام در متن باشد و نه حاشیه و پارادوکسی برای اسلامی ها، پارادوکس اون پارادوکس ها نیست. اگر درست اسلام مطرح بشه و تبیین بشه، نکته اول اینه که برخلاف اون که توی یکی از همین اشکالات هم اشاره کردم، دین لااقل تا اونجا که حالا به اسلام مربوط میشه ما داریم حرف میزنیم، اسلام و با تفسیر اهل بیت، دین یک امر نمادین نیست، یک کالای فرهنگی نیست. ما به دین به عنوان یک کالای فرهنگی نگاه نمی کنیم که تو رسانه بخوایم با شانتاژ و ژورنالیسم و هیجان و تبلیغ تجاری ای رو قالب کنیم. و جلب توجه بکنیم. این روش مقدس رو نامقدس میکنه. درست میگین شما، او اشکالی که کردین، اگه واقعا به دین به عنوان یک کالا نگاه کنی، راست میگه، مقدس میشه نامقدس، قداست زدائی میشه از این سکولاریزم میشه، درسته. اما ما راجعیم از دینی صحبت میکنیم که نامقدس رو هم مقدس میکنه. یعنی ما اصلا تقسیم عرفی قدسی رو که امور تقسیم میشن به قدسی یا غیر قدسی و عرفی، ما اصلا این قبول نداریم. اسلام عرفی ترین و ظاهرا غیر قدسی ترین و مادی ترین رفتار رو قدسی میکنه. یعنی کسب معاش، آمیزش با همسر، همین نیازهای عادی مادی، ظاهرا مادی، که از نظر تو منطق مسیحی غربی اینا مسائل عرفی هستن، سکولار هستن، اینا امر مقدس نیستن که، دینی نیستن که، امور طبیعی و غریزی. همینا رو اسلام غیر قدسی ها رو قدسی میکنه، همینا رو تبدیل میکنه به معنویت و عبادت با نیت و انگیزه و با رعایت شریعت. اون دینی که وقتی میاد تو رسانه قدسی میشه غیر قدسی، با این دینی که وقتی میاد غیر قدسی رو قدسی میکنه، اینا دوتا دینن. این نکته اول. اصلا ما حریم غیر قدسی نمیشناسیم. اقتصاد، سیاست، حقوق، حقوق بشر، خانواده، آموزش، رسانه، یه عرصه‌ای، یه مسئله‌ای بگید که این ربطی به دین، به اسلام نداشته باشه و قدسی نباشه به اصطلاح. تا در همون مورد براتون آیات و روایات رو بیاریم و ببینیم که فقها حرف زدن، متکلمین حرف زدن، فلاسفه، عرفا، محدثین، هر کدوم بالاخره یه جوری به قضیه نگاه کردن و وارد شدن. و دریای عظیم روایات که به نظر من یک گنج قبار گرفته است، حتی داخل حوزه علمیه قم و مشهد، حتی داخل حوزه که مشکلات ما یه که با یه بخش کوچکی از روایات و آیات سر و کار داریم، و هم در حدی که تو مکاسب و رسال کفایه و درس خارج به ما گفتن. بخش اعظم این روایات که فقط حالا اگه فرصت بشه من نمونه ایشو در باب رسانه خواهم خوند، اگه اینا رو تبدیل کنیم و دستبندی کنیم، ببینین مدل زندگی تو همه عرصه ها از اینا چجوری کاملا بروز استخراج میشه، به شرطی که ما مسئله داشته باشیم. ما سوال چون نداریم، بدون سوال میریم سراغ روایات، ترجمه تحت لفظی میکنیم، میگیم خیلی خوب اینا، بله خوب، اینم یه حرف خوبیه، اما اهمیتش رو که نمیفهمیم که این روایت پاسخ چه پرسش هایی است. پاسخ مهمترین و مدرنترین و مؤثرترین پرسش های زمانه ماست تو عرصه های مختلف. چون اونا رو نمیدونیم، پرسش ها رو دغدغه نداریم، نمیفهمیم با چی روبرویم. مثل یه بچه ای که، مثل یه کودکی که ناقص العقل، که گرانترین جواهرات دستشه، ارزش اینا رو نمیدونه، میره تو خیابون با اینا تیله بازی میکنه تو کوچه. ما با روایات و با قرآن اینجوری داریم برخورد میکنیم، یعنی هم خود حوزه همین کارو داریم میکنیم ما طلبه ها. اگر دینی که با ابعاد هستی و معنا سر و کار داره، با هدف کیهانی و یک جهانبینی بزرگ و کلان شروع میشه این دین، اما بلافاصله تا ریزترین مسائل خانواده، روش زندگی، از نظافت، آموزش کودک، رابطه با همسایه، آداب تجارت، تا حقوق جنسی، تا همه مسائل دامن میکشه. هیچ دینی به اندازه این دین ظرفیت رسانه‌ای شدن و جهانی شدن رو ندارد، هیچ دینی و هیچ مذهبی، که در کنار معنویت و عرفان و تقوا و آخرت گراییش اینقدر ریز وارد مسائل زندگی شده. ما عرضه طبقه بندی و دسته بندی اینا و ارائهش به زبان بشر امروز رو نداریم. بعد فکر میکنیم اینا رو دست ما مونده، منت میگذاریم که آقا ما همه رفتن، شما رو قبول ندارن، فقط ما وایستدیم اینجا. این دین ناظر به گذشته و نوستالژیا نیست. اگر مبتنی ریشه های تاریخی و مبتنی بر گذشته، اما مدعی آینده است. زمانمند نیست این دین. رسانه‌ای شدن و جهانی شدن نمیتونه این رو سکولاریزه غیر قدسی حاشیه‌ای کنه، اگه ما درست مواجه بشیم. این نکته اول، که رسانه دینی روش زندگی رو در ابعاد عملی و جزئی اون باید معطوف به مبانی نظریه دین ترسیم کند و میتواند. ما ناتوانیم. رسانه دینی به عنوان کالا با دین برخورد نباید بکنه. البته جذابیت باید باشه، رقابت باید باشه. الان نیست این رقابت. پول بیت الماله و مجبورن هر روز ساعتها برنامه پخش کنن که مردم سرشون گرم بشه. اونا هم تقصیر ندارن دیگه، میگن آقا برنامه بدید، همین که ظاهرش ضد مذهبی نباشه و ضد دینی نباشه، این میشه برنامه دینی دیگه. بنابراین رقابتی هم عملا نیست، معلوم نمیشه کار ضعیف و قوی چیه. یک راه بیشتر نیست دیگه. اگر رقابتی بود، جذابیتی بود، و از اون طرف باید مواظب باشید دین کالا نشه، دین کالا نشه، کالای فرهنگی نشه، مبتذل نشه، به معنای رسانه‌ای به معنای مبتذل نشه، اما در این حال یه رقابتی، جذابیتی باشه، هنر نشون بده، فکری، خلاقیتی، همونجور نشستی تولید برنامه میکنی که اینا تولید نیست اصلا. نکته دوم، رسانه دینی با تعریف اسلامیش برخلاف اونی که گفتین راجع به کلیسای الکترونیک و اینا، رسانه محافظ کار و کسالت آور نیست، چون توجیهگر نیست. رسانه دینی، رسانه اسلامی و شیعی یک رسانه انتقادی و اصلاحگر و همیشه طلبکاره. کسالت از توش بیرون نمیاد، دائم باید نقد کنه، منتها نقد، اخلاق نقد رعایت بشه، حقوق، حقوق متقابل نقد، منطقی بودن نقد رعایت بشه. ما هم اخلاق نقد، هم فقه نقد رو باید بیاموزیم و خودمون اول تربیت بشه. فرهنگ نقد حتی تو خود حوزه هم قوی نیست، سابق بود تو درس و بحث‌های علما سلف صالح، اینا بود تو بعضی درس‌ها هم هنوزم هست، ولی خیلی جاها نیستش. فضای درس خارج و طلبه درس خارجی اونجوری که بوده و تو بعضی درس‌ها هست، نه تو اکثرشون، اینا باید احیا بشه تو قالب رسانه دینی. یک رسانه منتقد طلبکار، بدهکار نیست. اخلاق نقد و حقوق متقابل نقد و منطقی بودن نقد رعایت بشه و اینا خودشون از ارکان نقد دینی هند، رسانه دینی باید اینا رعایت بکنه. ولی رسانه دینی یک رسانه ترسو، قشری، منفعل و محافظه‌کار نباید باشه و نیست، با تعریف اسلامی. نکته سوم، اصل سوم، رسانه به چه معنا دینی است؟ یه وقت میگید رسانه دینی، منظورمون اینه که مشروعه، یعنی محصولاتش خلاف شرع، خلاف فقه، خلاف بینات فقه نیست، مثلا حرام نیست. این تعریف حد اقلیه از رسانه دینی است. البته که یک رسانه دینی نباید خط قرمزهای شریعت رو زیر پا بگذاره، ولی دینی نیست دیگه، غیر دینی، این درسته، اما این حد اقل تعریفشه. رسانه دینی رسانه ایست که بتونه در سه حوزه معارف، ارزش‌ها و مدل زندگی گسترش بده فرهنگ دینی رو با روش هنرمندانه و اقتضائات درست رسانه ای شدن در هر سه بود. رسانه دینی فقط رسانه فقهی البته نیست، و رسانه فقهی هم فقط رسانه احکام فردی و مسئله گویی فقط نیست. فقه اجتماعی، بخش غیر عبادی فقه، یعنی توضیح المسائل یک زندگی دینی، نه فقط توضیح المسائل طهارت و نجاست و وضو و اینا، بلکه فراتر از اون، توضیح المسائل کل زندگی دینی، یعنی روش یک زندگی دینی، یک خانواده مسلمان چگونه زندگی میکنن با حفظ جنبه های هنریش و همه مشکلاتی که یه خانواده تو جامعه ما یا هر جامعه‌ای داره، چجوری با تک تک این مشکلات مواجه میشه و مسئله رو حل میکنه. من وقتی عرض کردم به بعضی از دوستان، گفتم آقا هرچی فیلم میذارین توی سینمای ایران و تلویزیون ایران و اینا، ما تو اینا نمیبینیم، کم اصلا، من که یادم نمیاد واقعا یک خانواده مسلمان رو درست تعریف کنن که روش زندگی مسلمانانه چجوریه. همش میگن از باب ادب است که آموختی از بی ادبان، فیلمای بد نشون میگن ها ببین اینجوری نباشید، ولی مثل که خوبه رو بلد نیست کسی بسازه. یه خانواده مسلمان چجوری هن؟ شوهر با زنش، زن با شوهر چجوری با هم حرف میزنن، با بچه هاشون، با همسایه، با تو بازار، تو دانشگاه، تو تاکسی، تو خیابون، مشکلات مالی وقتی دارن چیکار میکنن؟ اصلا یک، شما تا حالا یه فیلمی دیدید که یک سریالی مثلا باشه تو این 30 سال یه سریال درست شده باشه که یه خانواده مسلمان متعارف متعادل، نه خیلی مقدس مآب، نه لا مذهب، این خانواده تو موقعیت‌های مختلف تو جامعه چجوری زندگی میکنه، هر قسمتش یه نمونهشو نشون بده، زن و شوهر چجوری باید با هم حرف بزنن، چجوری زندگی بکنن، مسائل اقتصادیشون، مسائل اخلاقیشون، مسائل جنسیشون، مسائل ارشد معاشرت‌های اجتماعیشون، مسئله بیماری اگه آمد سراغ این خانواده اگر چی بود، اگر دارا شدن چجور، اگر نادار بودن چجور، نشون بده مردم یک زندگی مسلمانانه چجور زندگیه. اگه کسی دیده همچی سریال یا فیلمی رو که هنرمندانه هم باشه، نه که واعظانه فقط باشه، هنر. اگه هم چیزی دیده بگه ما هم او رو ببینیم، هم خودمون هم بخریم به همه بدیم ببینن. بله بفرما. کدومه؟ چی؟ کدومه؟ همون فیلم رو معرفی کن. خب معرفی کن فیلمشو. آقا این فیلمی که میگی اینجوریه تعریف معرفی کن، من برم تهیهش کنم. حدودن 70%. کوی یکیشو بگو. خارج از بحثه؟ همین هم بگو، همه استفاده کن. میگم یه چیزی بگو همه الان استفاده کنن. چجوری میشه؟ آقا سوال من اینه، یک فیلم به من نشون بده، یه سریالی ساخته شده که زندگی یک خانواده مسلمان که مسلمانانه میخواد زندگی کنه، یعنی به لحاظ ها بله ظاهرش مسلمانی نباشه، که مرد ریش داره، خانم هم چادر داره، اینو نگفتیم ما. اخلاق اسلامی، روابط اسلامی با همسایه، با فامیل، صله رحم، میهمانی چجوری بدی، چجوری میهمانی بری، اگه سرطان گرفت بابات چیکار بکنی، اگر بچت تو کنکور قبول شد یا نشد چیکار کنی، اینا رو بنشون میده. و الا فیلم که توش سفره ابوالفضل میندازن و اینا که زیاد دیدیم، که سفره حضرت ابوالفضل که زیاد دیدیم تو فیلم‌ها. اما فیلمی که ما واقعا مسلمان ایدئال چه اسلام میگیم تو فیلم‌ها بذاری، خب تلویزیون اشتباه میکنه که همینا رو منعکس میکنه. اصلا اشکال ما به تلویزیون نمینه. شما میگه همین چیزی که تو جامعه هست، شما میگه همین چیزی که تو تلویزیون تو جامعه هست، تلویزیون داره نشون میده. خب اشتباهش همیه. تلویزیون باید دانشگاه اسلامی باشه. رسانه باید دانشگاه باشه. به مردم نگه مردم دارین اینجوری زندگی میکنین. ببینین خب خودمون که بلدیم، میدونیم داریم چجوری زندگی میکنیم. تو اون زندگی که باید کرد، اون رو به ما نشون بده. اینم یه نکته. نکته سوم، رسانه دینی در محاصره رسانه دینی در محاصره شما کارمند صدا و سیمایی؟ خب همینه دیگه. گوش کن، یه چیزی یاد بگیر. من نشستی اینجا از صدا و سیما دفاع می‌کنم. اصلا من صدا و سیما نیست اصلا اینجا. اصلا من بحثم صدا و سیما نبود. بحث ما رسانه در کشور بعد از انقلاب تو جمهوری اسلامی، رسانه چه باید می بود و چه هست. تازه صدا و سیما رو بذار من دفاع کنم ازش. او میگه که تقصیر من چیه؟ کی متولیه که به من مدل زندگی دینی رو نشون بده تا من نشون بدم؟ کو تولید؟ او میگه تقصیر قومه. او راست میگه. حالا اگه میخوای صدا و سیما دفاع کنی اینجوری دفاع کن، نه اونجوری. بگو آقا صدا و سیما چیه جز یک رسانه؟ او میگه که آقا شما از من مدل زندگی دینی میخوای تو رسانه؟ مگه من کارم اینه؟ کی باید این کارو بکنه؟ حوزه علمیه قم. آقای حوزه علمیه قم و مشهد، کوی مدل زندگی، یک سناریو، 50 تا سناریو در سال کو که توش مدل زندگی دینی نشون تو بده، من میسازم. اینم جواب رؤسای شما به حوزه میتونه باشه. اینجوری باید بحث کنیم، نه که آقا خود دوست ما خوبه. اصلا ما به خوب و بدش کار نداریم. این اشکال هست که آقا آین حوزه علمی قم، مشهد، نجف، شما که میگید، که ما که میگیم آقا مدل زندگی سکولار رو بذار کنار، مدل زندگی دینی، بسم الله، این صدا و سیما در اختیار شما، این تلویزیونی، رسانه، این سینما ها در اختیار شما، بسم الله. خب 50 تا سناریو کو از تو قم باید بیاد بیرون دیگه در طول سال؟ 20 تا که باید بیاد که هنرمندانه باشه، قوی باشه و درنها دینی باشه. دینی باشه به معنی نه ظاهر گرایانه، به معنی مدل زندگی دینی، منطق دینی معلوم بشه که یک زندگی دینی با احساسات ما، با عقل ما، با نیازهای جنسی ما، با نیاز اقتصادی ما، با روابط اجتماعی ما چجوری اینا رو اصلاح میکنه. کو آقا اینا؟ این رسانه های ما این جواب میتونن بدن. وقت باید حوزه جواب بده که شما با این دریای عظیم روایات که مدل زندگی رو تا جزئی ترین مراحلش رفته جلو، چیکار داره میکنی؟ اگر ما واقعا لیاقتی روایت رو داریم، این آیات و روایات رو، اگه این دریای عظیم معارف در اختیار ملت‌های دیگه بود، بعضی ملت‌های دیگه باور کن از تو هر کدوم از اینا در سال 500 تا سناریوی قوی بیرون می آوردن. ما رو من معادن طلا و نقره نشستیم، عرضه استخراج اینا رو نداریم. اونا رو معادن گچ نشستن از توش طلا و نقره نما در آوردن کار کردن. اینه فرق ما با اونا. بنابراین رسانه که ما داریم میگیم اصلا بحث ما صدا و سیما نیست که اینجوری حرف میزنید و تازه اونا هم میتونن این جواب بدن. بحث رسانه است به طور کلی. خب رسانه دینی گفتیم فقط فقهی نیست و در محاصره رسانه های غیر دینی است. دینی کردن رسانه دست کم 4 تا معنا داره در سطوح مختلف. یکی به معنای فقهی بودن رسانه است، با همین توضیحی که گفتیم فقه اجتماعی و مدل زندگی به خصوص در او بسیار مهمه. نه اینکه تو گوشه فیلم نشون بده که محاسن داره انگشتر عقیقش تو دوربین هی نشون بده و من یک مساکم الله سبحکم الله اینا گفت دیگه دینی شد. یه خانومه چادر داره آش نظری داره هم میزنه، این دیگه سینمای مذهبیه. فقهی به این معنای عام ریشه ای عرض میکنه. علاوه بر او اخلاقی کردن رسانه، چون فقه و اخلاق از هم جدا نیست. ممکن یک رسانه ظاهرا فقه رعایت کنه ولی کاملا غیر اخلاقی باشه، ولی کلاه شرعی، حیله های شرعی رو همه رو بگه پاسخ فقهی به شما بده، بگه آقا ما خطوط قرمز فقهی رو زیر پا نگذاشتیم، ولی در واقع گذاشته باشه، روح دین رو زیر پا گذاشته باشه. و سوم عادلانه کردن رسانه، عادلانه بودن رسانه، چون اسلامی کردن رسانه بدون عدالت، اسلامی منهای عدالت نداریم، همونطور که اسلامی منهای معنویت نداریم، همونطور که اسلامی منهای فقه و همونطور که اسلامی منهای اخلاق نداریم. و عقلانی کردن رسانه، اینا 4-5 معناست که همه در دینی کردن رسانه نهفته است. یعنی دینی اسلامی کردن رسانه به معنای هر 4-5 تاست. فقهی به معنای فقه به خصوص اجتماعی بودنش، اخلاقی بودن، عاقلانه بودن، عادلانه بودن، حالا اگر معنوی بودن هم جداگان حساب بکنید. تحلیل فقهی به معنای فقه فردی و ظواهر فقه فردی یه بعد از رسانه مذهبی است که بعضیا فکر میکنن همین که ظاهر بعضی عبادات فردی توی رسانه رعایت بشه این میشه رسانه دینی. مثلا نماز رو نشون بدیم، ولی پیامی که کل این رسانه فیلم به شما منتقل میکنه یه پیام کاملا غیر دینی. من میتونم برای شما یه سناریو رو ترسیم بکنم که تمام ظواهر فقه فردی توش رعایت شده، ولی این فیلم، این رسانه کاملا ضد دینیه، کاملا لائیک میتونه باشه. شده نیست، باید دقت کرد که اینا ظاهر و باطن از هم جدا نیفتن. نگاه اخلاقی معنوی به ماجراهای انسانی و اجتماعی و نگاه فقهی همه با هم باشه. گرچه دین فقط فقه نیست، ولی دین منهای فقه هم دین نیست، بدون فقه هم دین نمیشه. فقه به خصوص عرض کردم فقهی که توضیح المسائل روش دینی زندگی باشه، در رسانه که بیشتر مد نظره و بخش اعظم دین بلکه فقه ما هم همونه. فقهی بودن به معنی که رعایت حدود بشود، نه به معنای مقدس معابی. این هم باز یه اشکالی به حوزه وارد میشه و که عموم مردم، توده مردم جامعه، اونی که به عنوان توضیح المسائل میبینن صرفا توضیح المسائل احکام فردی عبادی است. درسته یا نه؟ توضیح المسائل روش زندگی که فقهی است دیگه، اونم کاملا فقهی است، فقهی اخلاقی است. این توضیح المسائل که برای جامعه امروز، شرایط امروز، اینا ما خیلی کم، نمیگم نیست، کم تولید میشه و بسیار بسیار کمتر توضیح میشه و هنوز اونم که تولید شده به نظر ما ارتباطش با رسانه درست برقرار نشده، یعنی درست توضیح نمیشه. اینم یه اشکال که هم به حوزه وارده هم به رسانه، یعنی به همه ماها وارده. دین یک نهادی در عرض سایر نهادها و بخشی از فرهنگ نیست که بگیم خب دین به سهم خودش در عرض سایر نهادها مثل قانون، نهاد آموزش، نهاد اقتصاد، سیاست، اخلاق قانع باشه. دین صفت فرهنگ و روح فرهنگ و جهت فرهنگ و رسانه است. فرهنگ یا دینی است یا غیر دینی. این دینی بودن در همه اجزایش باید سرایت کنه و شمول و جامعیت دین مورد توجه باشه در رسانه. رسانه دینی رسانه است که روش زندگی دینی رو بتونه به جامعه درست منتقل کنه، هنرمندانه، بدون که مخاطب دچار تهوع بشه، یعنی جذب و انجذاب معرفتی و هنری صورت بگیره. اصل چهارم، خب امروز بحث از اینه که ارتباطات و رسانه جهانی شدن و درستم هست. رسانه دینی باید به زبان جهانی و وجدان جهانی بیاندیشد. درسته که مخاطبش محلی است، اما باید جوری حرف بزنه که گویی جهانی است. یعنی خصوصیت مخاطبش و مخاطب محلی خودش رو رعایت بکنه، اما منحصر در اون نباشه. جهانی شدن رسانه و ارتباطات مسئله مهمی است. اصلا مهمترین اتفاق این قرنه، همه چی رو عوض کرده. و میکنه. رسانه‌های جهانی امروز مرز زمان و مکان رو در هم شکستن، یعنی زمان و مکان رو مجدداً ترکیب کردن، یه چیزی دیگه از توش بیرون میارن. هر رسانه دینی بنابراین باید در این حال که با مخاطب محلی خودش سخن میگه، این اصل چهارمه، باید به نحوی بگه که در این حال گویی در محضر همه بشریت و با مخاطب جهانی هم داره سخن میگه، که اگه بلافاصله این پیام شما همین الان ترجمه شد به یه زبانی اون گوشه دنیا، شرمنده نباشی، قابل دفاع باشی. رسانه‌های جهانی درسته که زمینه رو برای دروغ‌های جهانی، فریب‌ها و اغوا جهانی فراهم کردن، ولی از اون طرف هم یه وجدان مشترک جهانی به وجود دارن میارن، یه زبان مشترک جهانی که رسانه دینی باید حتما اون زبان و اون وجدان رو بشناسه، نسبت درستی با او برقرار بکنه. به زبان محلی حرف بزنیم ولی محتوای جهانی رو بگیم، یعنی عقلانی، فطری، عادلانه و انسانی، ولو به زبان محلی و با اختزاعات محلی حرفهایی بزنیم که به هر زبانی اگر ترجمه بشن با مخاطب جهانی طرح بشن قابل دفاع باشن. منظورم این نیست که مفاهیم خونسا باشن، مورد قبول مؤمن و کافر باشن، مفاهیم سکولار دنیا پسند باشن، بلکه منظور اینه که پایه‌های منطقی و اخلاقی بحث‌های دینی، چه به شکل گفتگو چه به شکل فیلم و نمایش و اینا، باید همواره آماده و قابل عرضه و قابل ارائه به کل بشر باشه، یعنی فارغ از تعصب و تحکم و اما مملو و از یقین و اعتماد به نفس. ببینید بعضی‌ها یقین رو با تعصب اشتباه میگیرن. میتونی یک کار دینی ارائه بکنی 100% یقین توش موج بزنه اما تعصب نباشه توش، تحکم نباشه اما اعتماد به نفس باشه، لحن خشن به اصطلاح بنیادگرایانه نداشته باشه اما بنیادش یقینی باشه. اینا مخلوط با هم داشت. اصل پنجم، سوال اینه رسانه دینی با کمیت و کیفیت چه بکنه، یعنی یک نسبت درستی بین کم و کیف. با ذائقه ژورنالیستی رسانه چه باید کرد؟ رسانه به طور طبیعی چون باید مدام کمیت زیادی رو هی در روز تولید کنه، کار روتینه دیگه، کارمندیه، کارمندی دیگه، باید تونتون تولید کنی، مطلب بریز بیرون، وقت تو پر کنی، نمیتونی که آنتن رو خالی نگه داری، نمیتونی که برنامه تو پر نکنی، نمیتونی روزنامه یا مجله تو چیزی ننویسی، سر هفته رسید باید بدی بیرون. خب این یک اختزاعات درست میکنه وقتی که شما مطلب که بی اندازه نداری، که مجبوری آب ببندی، درسته؟ مجبوری آب ببندی، مجبوریم چرند بگیم، تکراری بگیم، یه مطلب مهم رو رو روشش فکر نکنی، سطحی بگی. شما اگه یک شیرینی رو توی سینی درستی ندی، از دور پرت کنی طرف مهمانه تو صورتش، ولو شیرینی باشه، با شما چه برخورد خواهد کرد؟ اینو به من تو از بالاتر دیگه نمیشه، ولو شیرینی، شیرینی هم اگه پرتاب کنی تو صورت مخاطبه، ما هم تو مطلب مطالب دینی و مذهبی پرتاب میفرماییم به طرف مخاطب. چرا؟ باید آب ببندی، کارمندیم ما، کارمونو باید بکنیم. حالا روایت میخونم فرصت بشه که پیامبر میفرماد که من دقت میکنم هر حرفی رو هر جایی نزنم، بسا حرفها که باید بزنم ولی نیگر میدارم نمیگم. حالا روایت شو براتون میخونم، میبینم حالا اینجا نباید گفت، وقتش حالا نیست، جاش اینجا نیست، بهترین حرفه. خب یک اقتضاء غلط به معنای غلط اقتضاء رسانی شدن، چون رسانه به این معنا حریص، زیادت طلب، کمیت گراست، تنوع طلب، لذت محور، هیجان طلب، هیجان خواه، خب اقتضاء میکنه همین آب بستن رو دیگه. یعنی به همین دلایل بود که بعضیا به تحلیل سرد ذات گرایانه در خصوص رسانه رسیدن، که نکنه واقعا رسانه یک مقوله به اصطلاح مدرن و سکولاره و باش کار دینی نمیشه کرد. بعضیا از همین جاها به این نتیجه رسیدن که به نظر من این نتیجه منطقی نیست. البته یه بخشش درسته اما ادله‌ای که میاره، نتیجه‌ای که میگیرن از مقدار ادله‌ای که میارن بیشتره. مقدار ادله با مقدار نتیجه مساوی نیست. نه اینکه کلش غلط باشه. تو رسانه دینی محتوا دنبال قالب نباید بدوه. قالب باید با محتوا تطبیق پیدا بکنه. البته قالب باید هنرمندانه باشه، همونقدر وسواس رو محتوا، همونقدر وسواس رو قالب، وسواس روی مضمون، همونقدر رو فرم و روش. چون پیامبران، پیامبر و اهل بیت همینطور بودن. آقا خطابهای امیرالمؤمنین حضرت فاطمه رو برید ببینید، صلوات الله علیه ما رو، زیباترین کلمات و جملات، هنرمندانه ترین انشاء. همینطوری نبود که ما حرفای الهی داریم میزنیم دیگه، حالا لازم نیست خیلی کلمات فکر کنیم، کلمات زیبا، نه. حرف خوب، محتوای خوب در قالب کلمات خوب و قشنگ. اما رسانه محتوا دنبال قالب اگر بدوه، واحدش بشه تعداد ساعت، برای که میخوای پول بگیری، برای که کارمندی بیلان کار باید بدی، این دیگه فاصله میگیره از رسالت دینی. رسانه دینی از رسالت دینی فاصله نباید بگیره. معیار تولید، تو تولید فکر و تولید علم و تولید چیم بحث رسانه اسلامی، توناژ نیست. آقا یه زمانی میان طبق همین حرف معیارهای غربی میخوام بگن ما توسعه فرهنگی پیدا کردیم، میگفتن آقا ما در ماه چند تن کاغذ روزنامه داریم مصرف میشه. آخه مگه توناژه؟ مگه روزنامه با تنه معیارش؟ قیراتیه. چقدر حرف زدی، چی گفتی؟ 600 تن چرند بگو. این توسعه؟ توسعه فرهنگی؟ 6000 تن چرند بیا بگو. 5 تا کلمه درست بگو. اینه که توسعه است. نه او توسعه کمی ما بعد از توسعه کیفیه. بعد از اینکه کیفیت درست رعایت بشه و کیفیت قربانی کمیت نباید بشه در رسانه دینی. صدمه بسیار جدی به فرهنگ دینی میزنه این کار و زده تا به حال. حتی من میخوام بگم گاهی سکوت رسانه‌ای بهتر است از پرگویی رسانه‌ای دینی، پرگویی و بدگویی. سکوتش حتی بهتره. ارزش صمت و سکوت متفکرانه تو روایات ما تأکید شده روش. پیامبر اکرم در سیره تبلیغیشون، در سیره ایشون نوشتن که صلوات الله علیه و آله، که تا از ایشون سوال نمی‌کردن ایشون سکوت می‌کرد، حرف نمی‌زد. مگر جایی که لازم می‌دونستان که باید یه چیزی رو بگن، و الا تا سوال نمی‌کردن ایشون خودشون شروع نمی‌کردن به حرف زدن. که خب آقا بشین می‌خوام باهاتون یکم موعظتون کنم. آقا کجا داری میری؟ بیا بشین می‌خوام باهات حرف دینی بزنم. اصلا هم چیزی تو سوره پیامبر نیست. تشنه‌شون می‌کرد. اولا با عملش بیشتر حرف می‌زد تا با زبانش. با عملش مسحورشون می‌کرد. بعد اونا میامدن سراغش میگفتن آقا نمیشه شما یکم حرفم بزنی برای ما؟ نمیذاشت زائقه و اشتها مخاطبش کور بشه. پیامبر اینا هم جزء سیره پیامبره. سخن حکیمانه گفتن از سکوت برتر است، اما سکوت از مبتذل گفتن برتر است. ترجیح داره بر این برنامه‌هایی که توش آب می‌بندیم، برنامه‌های مذهبی. از کمیت زدگی باید بترسیم. پر کردن چشم و گوش مخاطب در رسانه دینی خطرناکه، خستش میکنه، کسلش میکنه، حالت تهوع درش ایجاد میکنه بدون که چیزی بهش اضافه بشه، و همه حالت پذیرش عادیش هم از دست میده، دافعه پیدا میکنه تا میبینه تو رو روشو برمیگردونه. این از سکوت خیلی بدتره، سکوت بهتره. البته آسان سازی برای تفهیم و تفاهم خوبه، ولی رقیق کردن، آب بستن به مفاهیم دینی برای اینکه رسانه ایش بکنی و یک زائقه احمقانه ایجاد بکنی در مخاطبت و اشتهاء مردم رو کور کنی، این خطرناکه.